حیفای خسته ات کو، حیفای خسته ات کو، ای قبله شهادت بیت المقدس پاک، با عشق از تو خونیم در جای جای این خاک، در جای جای این خاک.
صبح شما بخیر، ساعت 7 صبح، اینجا صبح گفتگو و شما شنونده بخش های مختلفی هستید که در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی قرار تقدیم حضورتون بشه. در این بخش سرکار خانم دکتر گلپور، ریاست محترم کانون عالی کارگران حاضر هستن. خانم دکتر گلپور سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما برادر محترمم و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم گلپور، درباره مسائل مختلف کارگری حرفای زیادی هست، بحث‌های زیادی مطرح میشه، سوالات و ابهامات زیادی مطرح میشه که هر کدوم پاسخ خودش از طرف متخصصانی مثل شما رو میطلبه. یکی از سوالاتی که تو این حوزه مطرح میشه موضوع اجتناب از پذیرش زنان شاغل پس از استراحت دوران بارداری هست. دست کارگران، دست زنان شاغل بعد از دوران بارداری به کجا در واقع میتونه دستگیری کنه؟ به کجا میتونه مستمسک بشه برای اینکه بتونه احقاق حق کنه؟ آیا کارفرما اصالتاً حق جلوگیری از پذیرش داره یا خیر؟
ببینید، در مورد اشتغال زنان حرف زیاد هست، مخصوصاً مسائلی در حوزه اشتغال بانوان وجود داره که به اعتقاد بنده نیاز هست که به صورت بسیار حرفه‌ای و تخصصی توسط مراجع سیاست گذاری و نظارتی بهش پرداخته بشه. ما در مبحث چهارم قانون کار جمهوری اسلامی شرایط اشتغال زنان رو از ماده 75 تعداد تقریبا 3-4 تا ماده به صورت خاص توضیح میده، از اینکه این کارهای خطرناکشون و زیان‌آور در حین کار اگر داشته باشن و حمل بار که مثلا بیشتر از چند کیلو باید باشه یا نباید باشه، مجاز نیست که بیشتر از یه حدی باشه، استفاده از وسایل مختلفی که ازش، بعد دستورالعمل‌های مختلفی که در خود نوع کار هستش، تا میرسه به موضوعی که الان شما فرمودید، یعنی موضوع مرخصی زایمان، مبحثی که حق شیرین هر بانویی هست در زندگیش. ما می‌بینیم در حوزه اشتغال در سالهای اخیر شاهد این هستیم که این مرخصی افزایش پیدا می‌کنه. الان در حال حاضر 9 ماه هست، یعنی همه کارفرماها مکلفن برای افرادی که باهاشون قرارداد می‌بندن و ذیل قانون کار دارن کار میکنند حتما این مسئله رو لحاظ بکنند. خب حتی اگر لحاظ هم نکنند، قراردادی بین کارگر و کارفرما حتی در بعضی جاها به صورت کتی یا شفاهی فرقی نداره، دلایلی بتونه کارگر اثبات بکنه که من با این کارفرما کار کردم، در ادارات کار و نهایتا حتی اگر نشود در دیوان ها عدالت اداری میتونه این خانم احقاق حق بکنه و به نوعی اون 9 ماه مرخصی رو، حق و سعی خودش رو از این فضا بتونه احقاق کنه. ولی نکته‌ای که بسیار مهم هستش، احقاق این مبلغی که در به عنوان دستمزد در 9 ماه میگیره نیست صرفا، اون عدم امنیت شغلی بعد از این داستان هست. خب شما مستظر هستید، ما بیش از 98% قراردادهایی که الان کارگران عزیز ما اما از آقا و خانم دارن قراردادهای موقت هست، یعنی دیگه در بهترین حالت 1 ساله هست. حالا ما از 1 ماه داریم و کمتر از 1 ماه و تا برسه به 1 سال
حتی قرارداد هم نداریم.
بله، اون
حتی دیگه سفید امضا هم داریم.
بله متاسفانه ما الان در مورد کسی که میتونن، یعنی یه مستمسه که دستشون هست و بخوان احقاق حقی بکنن، اون دوستان که واقعا در محجوریت کامل به سر میبرن. برای این افراد خب ببینید 9 ماه که فقط مرخصی هستش که این فرد عملا حضور نداره و اگر بخواد کاملا سیستمی وارد بشه 3 ماه از سالو داره، 9 ماه هم که باردار بوده این فرد. خب برای کارفرما یک فردی با این شرایط نمیتونه کارآمدی خوبی داشته باشه، یعنی عملا نداره. ما از نگاه کارفرما بخوایم نگاه کنیم، اون هم در بخش‌های خصوصی ولی داره بهش فشار میاد، یک نیروی کار هستش و این ترجیح میده که با نیروی کاری کار بکنه که یا مجرد باشه چنانچه خانوم هست و این مسائل رو نداشته باشه، و یا با فردی که آقایی که به نوعی درگیر این مسائل آیون نیستن. متاسفانه در این حوزه هیچ به نوعی بسته پیشنهادی از سوی دولت برای کارفرمایانی که بخوان حمایت بکنن، میخواد خب نیرو رو نگه داره ولی واقعا شرایطش رو نداره، هم بیمه هم مالیات هم بسیاری از مسائلی که بخواد به نیروی کار برمیگرده رو هیچ تخفیفی برای اون کارفرما داده نشده. لذا خب اون کارفرما مخصوصا در کارگاه‌های کوچیک عرض میکنم که نهایتش دو تا نیرو داره سه تا نیرو داره، اون نیروها هم نتونن اون کار رو انجام بدن بنا به شرایطی که دارن، خب مسلما بعدش امنیت شغلی اون فرد نداره، چون مطابق با همین قانون کار کارفرما موظف هر 3 ساعت مثلا نیم ساعت حق شیردهی این فرد رو هم بهش بده. و میدونید این خانم نمیتونه اضافه کار وایسه، این خانم خیلی از مسائل رو نداره. اگر ما به دنبال این هستیم که در جامعه ای که الحمدلله ما فعالیت زنان رو در حوزه در جامعه کار و تولید عرض می‌کنم به شکل بسیار خوبی مثل خیلی از کشورهای شاید پیشرفته داریم می‌بینیم که حضور دارن، تحصیل کرده هستن در حوزه‌های مختلف صنعتی، خدماتی، حرفه‌ای دارن کار می‌کنن، حضورشون رو می‌خوایم به عنوان یک شاخص برای نشون دادن بالا بودن تولید در کشور، بالا بودن مسائل اقتصادی در کشور. خب باید یک جای کار رو هم من دولت در سیاست گذاری هم، من مجلس در سیاست گذاری هم یک پوانی رو برای این جامعه هدف هم قرار بدم، آرامش رو برایشون قرار بدم. 9 ماه وجود داره و استفاده میخوان عزیزان، ولی در سیستم نظارتی وزارت کار چقدر اون سیستم بازرسی قوی عمل میکنه که بتونه احقاق حق بشه از من، که اصلا من بانویی که در این شرایط قرار گرفتم بتونم در کارگاه خودم مهد کودکی داشته باشم، که اینم جز قوانین در همین ذیل همین قوانین ادامه همین قوانین ما میبینیم. خب خیلی از کارگاه ها ندارن در حالی که قانون موظف کرده این رو، و حالا از اون ور حمایتی هم نداریم از سمت دولت برای این فضاها. خب اینها وقتی جمع میشه به یک نقطه میرسه، اونم این که ما بسیار خلع داریم، ضعف داریم در حوزه قوانین خوبی که داریم ولی نظارت بر اونها نیست. یک، دوم این که حمایت هایی باید بشه برای کارفرماها، به خصوص کارفرماهای بخش خصوصی و کارفرماهای دولتی. نه اینکه عرض کنم که حالا پولی تزریق بشه صرفا، نه، همه چیز به این شکل حالا که میگن بودجه نداریم نمیشود و اینها نیست. ما میبینیم که حتی یک دقیقه اگر دیر بشه مالیات پرداخت مالیات همین کارگاه های کوچیک به جریمه میخورن. خب حداقل بگن که اگر مثلا بانوی بارداری رو شما دارید اتفاقا ما یک بخشودگی میدیم یا یک تمدید زمانی رو به شما میدیم.
اینو کی باید پیشنهاد بده خانم دکتر؟
اینو فراکسیون فراکسیون‌های مختلف اجتماعی
ما الان فراکسیون کارگری داریم دیگه.
بله این عزیزان
هم کارگری داریم هم زنان خانواده داریم.
بله درست اجتماعی.
خب انجام ندادن این کارو؟
اگر هم انجام داده باشن حداقل ما نتیجه رو تو جامعه کارگری ندیدیم.
خب حداقل در رسانه‌ها مطرح میشد دیگه. من اینجا از هر دو فراکسیونی که ازش نام برده شده خواهش می‌کنم،
حتی مثلا در خود معاونت امور زنان و خانواده، در شورای عالی فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده در انقلاب فرهنگی، خب اینها دقیقاً قوانین
شما مطرح کردید با این
بارها بنده،
یعنی هم فراکسیون های مختلف هم شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله
خب دوستانی که صدای ما رو میشنون اگر نسبت یا بعدن اگر به گوششون رسید این صحبت های بین ما و سرکار خانم دکتر گلپور، اگر پاسخی دارن، اگر کار متفاوتی انجام دادن، اگر انشاءالله این جز مواردی است که حتما دوست داریم خلفش ثابت بشه، اگر خلفش رو میتونن ثابت بکنن بیان آقا گزارش بدن آقا ما این کارو کردیم، ما این کارو برای زنان انجام دادیم، این پیشنهاد انجام دادیم که به قول شما اگر انجام شده بود یه اثری میدیدیم ما ازش. اینطور نیست که
من در تایید فرمایش شما بگم، بارها هم به صورت همین خبر مثل زحماتی که رسانه میکشه، چه رسانه مثل رسانه وزین شما و چه نوشتاری، من خواستار این بودم که نه در حد یک معاونت و اداره کل و اینا، در حد یک میز در این جایگاه های سیاست گذاری یک میزی رو برای نگاه تخصصی به جامعه کار زنان ما داشته باشیم. خب حتی من از شخص خانم خزلین رو خواستم، حضورم رفتم از ایشون در شورای عالی اشتغال، ما این مسائل رو مطرح میکنیم، ولی خب تا رسیدن به منصه حضور گویا یک حالا موانعی هست قطعاً که اتفاق نمیفته.
امیدواریم موانع برطرف بشه، هرچند با دوستان صحبت بکنیم ای بسا خیلی هاشون یک سری گزارش های متولی ارائه کنن مبنی بر اینکه انقدر ساعت کار انجام شده، این ارگان ها نهادها به خط شده اند برای زنان، برای ما یکی از اولویت هامون تو این روزگار فرزند آوری هست، فرزند آوری که این کمترین بستری که شما بهش اشاره کردید براش وجود نداره. امیدواریم اگر هم دوستان در ارگان ها نهادها سازمان ها اشاره میکنن میخوان گزارش بدن، گزارش های مفصل و چند صد صفحه‌ای بدن مبنی بر کارهای انجام شده تو این حوزه، به آثارش هم اشاره کنن، این کارهایی که انجام دادن نتیجه چه شده، چند تا کارگاه موفق شدن که به زنان باردار اجازه مرخصی بدن و بعد برگرده دوباره بتونه بر همون سر کار قبلی خودش حاضر بشه، دوباره بتونه ارتزاق کنه. خانم دکتر گلپور بسیار سپاسگزارم، متشکرم.
در کارخونه های بزرگ این اتفاق ممکنه به خوبی بیفته، ولی چند درصد اونها، ما کارگاه های کوچیک میلیون ها کار نفر داریم که در کارگاه های کوچیک دارن کار میکنن و عملا چرخه اصلی تولید کشور در دست این عزیزان هستش. لذا من نمیخوام خدای نکرده بگیم اصلا نمیشود، نه قانون خیلی جاها هم اجرا میشه، ولی اونجایی که پایین دست فرو دستر ضعیفتر هست متاسفانه این حمایت ها وجود نداره.
متشکرم، سپاسگزارم، آرزو موفقیت دارم، صبح شما بخیر. سکا خانم دکتر گلپور، ریاست محترم کانون عالی کارگران، ممنونم از حضورتون.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
بازخوانی سخنان معمار انقلاب اسلامی.
روز خود روز جهانی روزی نیست که فقط اقتصاد به خود داشته باشد، روز مقابله مستضعفین و مستکبرین هست.
وظیفه مردم دنیا حمایت سیاسی هم هست، در این هیچ تردیدی نیست، کما اینکه امروز شما مشاهده میکنید در کشورهای اسلامی، حتی در کشورهای غیر اسلامی حرکت‌های مردمی وجود داره. ملت ایران معتقد به دفاع از مظلوم، کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا.
ای قدس، همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می کشند.
هفت و چهارده دقیقه روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر قادری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست با کارشناسان وقتی صحبت میکنیم اشاره خاصی به افکار عمومی منطقه و جهان دارن. روز جهانی قدس رو هم در پیش داریم و البته یک سری اتفاقاتی افتاد که اول و در بد و امر دور از ذهن بود، اما خب به هر حال افتاده و اینکه چقدر بستر استفاده از این اتفاقات مهیا هست رو می‌خوایم با شما در میان بگذاریم. خب اول روز جهانی قدس است و دوم عقدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در 4-5 روز گذشته در ایام تعطیلات نوروز. بفرمایید که چقدر از این دو بستر میتونیم برای حل مسائل منطقه کمک بگیریم به نفع جبهه مقاومت؟
خب من ابتدا اجازه بدید تسلیت عرض کنم. ایام شهادت امیرالمومنین و آرزوی برآورده شدن حاجات ملت شریف و مسلمانان جهان رو داشته باشم پس از گذراندن شب معظم قدر. به محضر شما عرضم که خب آنچه که طی در واقع چند روز گذشته اتفاق افتاد و ما در ادامه روز قدس رو در پیش داریم، بعد به این نکته اشاره بکنیم که به هر حال در 6 ماه گذشته پس از وقوع اتفاق بزرگ طوفان الاقصی یک بستری داره فراهم میشه که این مهمترین و بزرگترین شکست رو داره به نظام سلطه و به خصوص قده سرطانی و جعلی صهیونیستی وارد میکنه. یعنی ما اگر پس از طوفان الاقصی یک مروری بکنیم که در چه ابعادی رژیم صهیونیستی مشخصا شکست خورد، فراتر از شکست در ابعاد امنیتی، نظامی، سایبری، در حوزه در واقع اون چیزی که مدعی بود که ما گنبد آهنین داریم و اینها بودیم، خب پوشالین بودن اون برهمه ثابت شد، بالاتر از همه اینها در عرصه روایتگری، تصویرسازی و در یک کلام در عرصه رسانه اینها شکست خوردن و آنچه رو که پس از 75 سال سعی کرده بودن به مرور روی هم بچینن و یک تصویر صلح طلب و در واقع یک تصویر آرام و آزادی خواه و از خودشون به افکار عمومی دنیا نشون بدن، با همه اینها به یک باره فرو ریخت و امروز عموم افکار عمومی دنیا، این که عرض میکنم عموم یعنی فراتر از ملت‌های منطقه و حوزه محور مقاومت هست، در تمام دنیا با باطن خبیث و پلید اینا آشنا شدن. بنابراین آنچه که ما داریم در موردش صحبت کنیم در مورد روز جهانی قدس و ما سالها حوزه مقاومت تلاش میکرد این رو به گوش جهانیان برسونه، ابعاد مختلف جنایت اینها، اشغالگری اینها، رویکرد کودک‌کشی اینها رو، اما خب این در بستر این 6 ماه کاملا به دست خودشون برای تمام جهانیان تفسیر و تعبیر عینی و عملی شده و ما روز جهانی قدس رو امسال در حالی در پیش رو داریم که در کوچه پس کوچه های بسیاری از شهرهای کشورهای غربی که مقاماتشون کاملا همسو و همجهت با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی رفتار و عمل کردن، تو همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی در مقابل چشمانشون به خاک و خون کشیدن بیش از 30,000 فلسطینی رو دیدن، به خاک و خون کشیده شدن بیش از 16,000 کودک فلسطینی رو دیدن و دم بر نیاوردن، همونهایی که برای مثلا فوت یک خانم در ایران عزای عمومی اعلام کرده بودن و نمیدونم لزوم تغییر رژیم سیاسی اعلام کرده بودن و اینها، اما چشم بر تمام همه جنایات بستن. اما در همون کشورها دیگه مردم با وجود بایکوت و سانسور شدید رسانه‌های جمعی به مدد شبکه‌های اجتماعی و انسان رسانه‌ها امروز با حقیقت و باطن واقعی رژیم پلید صهیونیستی مواجه شدن و دیگه کسی نمیتونه سر اینا رو کلا بذاره و یا واقعیات به وقوع پیوسته رو بتونه پنهان بکنه. خب این بستر اولی هست که ما باید در موردش صحبت بکنیم و این داره فضا رو مهیا میکنه برای برگزاری یک روز جهانی قدس مثال زدنی که نمونهش رو به نظر من تا قبل نداشتیم و یک اتفاق بزرگی رو رقم خواهد زد و اتفاقا اونها هم به خاطر همین ناراحت، نگران و عصبی هستند و شما میبینید در اقدامات و کنش هاشون یا به عبارت دقیق در واکنش هاشون شما میبینید هیچ راهبرد مشخصی وجود نداره، هیچ منطق نه نظامی نه سیاسی نه امنیتی وجود نداره، بلکه به صورت کاملا کور و با یک عصبانیت خاصی دارن اقدام میکنن و اساسا تبعات اقدامات خودشون رو خیلی نمیسنجن. حالا انشاءالله پس از این غلط زیادی که کردن پریروز در دمشق یک اتفاقی که حتما خواهد افتاد و پاسخی که اینها خواهند دید، وقت متوجه خواهند شد که به دیگه به اینجوری هم نیست که مثلا اینا بتونن هر طور دلشون میخواد تمام چارچوب های حقوقی بین المللی و دیپلماتیک رو اینا بخوان زیر پا بذارن و کسی با اونا کار نداشته باشه. حتما چنانچه رهبر معظم انقلاب در پیام خودشون و به مناسبت شهادت این عزیزان تأکید کردن، مقامات دیگه هم تأکید کردن و جلسه که پریشب در شورای عالی امنیت ملی به ریاست محترم جمهور تشکیل شد، حتما یک اتفاق خوب خواهد افتاد. و گرچه این حرکتی که اینها کردن یک کنش ابتدا به ساکن نبود و واکنشی بود به این حجم شکست هایی که باش مواجه شده بودن و میخواستن به نوعی با یک فرافکنی دست و بال خودشون رو بازتر کنن و توجیه بکنن افکار عمومی رو برای اینکه اون اقدامات ددمنشانه‌ای رو که دارن انجام میدن به این گونه توجیه بکنن و بگن که خب ما با یک جبهه منطقه‌ای و جهانی مواجهیم، اما به هر حال تأدیب خواهند شد. ولی نکته که الان میخوام بهش تاکید بکنم این هست که به هر حال این مسیر فضای روایتگری وارونه اونها رو طی 75 سال از سال 1948 تا الان کلن برهم زد، اون تصویرسازی اینها رو کلن برهم زد. این بزرگترین شکستی هست که اینا باش مواجه شدن. این رو ما نباید دست کم بگیریم. ما بر اساس سنت الهی از یک طرف و بر اساس منطق روابط بین الملل و نظم بین المللی در جهان امروز از سوی دیگه به همیشه بر این قاعده استوار بوده که وقتی یک موضوع، یک تحول، یک پدیده‌ای به اون نقطه از تکامل و پختگی میرسه که همه مردم نسبت بهش یک حس و یک مفاهمه پیدا میکنن، اون نقطه در واقع اوج اون ماجراست و یک مسئله رو به نهایت خودش میرسونه. به نظر من دلیل این که ما تأکید میکنیم که روند در واقع اضمحلال و نابودی و محو این قده سرطانی تسریع شده به همین دلیل هست. یعنی دیگه مردم جهان کمتر کسی رو ما میتونیم پیدا بکنیم که حتی با وجود اقدامات رسانه جریان و امپراتوری رسانه غرب، کمتر کسی میتونه چشم بر این چیزها ببنده. شما میبینید همین چند روز گذشته، 5-6 روز گذشته، آخرین نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب در ایالات متحده وقتی منتشر شد، چیزی حدود بالای 70% از مردم ایالات متحده که قبلا این گونه نسبت به موضوع فلسطین حساس نبودن، امروز شما میبینید که بیش از 70%شون نسبت به رفتار و موضع‌گیری کاخ سفید، اون هم تازه دولت دموکرات بایدن، نه دولت در واقع افراطی ها و جمهوری خواه و جنگ طلب ها، ایراد وارد میکنه، انتقاد جدی وارد میکنه و میگه که شما اساسا حق ندارید با مالیات شهروند امریکایی این گونه در خدمت منویات یک رژیم جعلی و اشغالگر باشید که هیچ ابایی از هیچ جنایتی نداره. بنابراین این یک فضا خوب الان داره در سطح بین‌المللی شکل میگیره و ما امیدواریم که همونطور که رهبری هم پیش بینی کرده بودن چند سال قبل، به این مسیر انشاءالله خیلی زودتر و با یک سرعت بیشتر به سمت محو این قده سرطانی پیش بره. از سمت دیگه خب به هر حال تمام تلاشش رو قرض داره میکنه که به هر شکل به نوعی بتونه از کانال نهادهای دیپلماتیک و نهادهای حقوق بشری و اینها بتونه این رژیم رو به نوعی همچنان حفظش بکنه. شما پیش از این قطعنامه که توی سوالتون بود، یک حرکتی رو ایالات متحده کرد که خب خوشبختانه با وتوی دو کشور چین و روسیه مواجه شد اگر خاطرتون باشه، و همچنین که رأی منفی کشور الجزایر و در شورای امنیت سازمان ملل رأی نیاورد. اون چه قطعنامه بود؟ پیشنویسی رو آمریکایی ها آماده کرده بودن که مبتنی بر اون عملاً داشتن تحت عنوان یک لفظ دروغین، تحت عنوان آتش بس، می‌خواستن تمام اون منویات و فضایی رو که رژیم صهیونیستی و کابینه نتانیاهو نیاز داشت برای یک ریکاوری، برای اینکه خودش رو از زیر بار فشار افکار عمومی داخلش به خصوص در مورد اسرا نجات بده، می‌خواستن این رو، این فضا رو براش مهیا بکنن که خب هوشمندی در واقع سه عضو شورای امنیت اجازه این کار رو نداد. اما در پس اون خب قطعنامه در واقع مطرح شد و اون رأی آورد که خب به نوعی میشه گفت که فضا رو داره مهیا میکنه برای محکومیت بین المللی رژیم صهیونیستی. البته خب شما دیدید بلافاصله سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده متیو میلر وقتی داشت در نشست خبری توضیح میداد و در مواجهه با سوال دو سه تا خبرنگار رسانه آمریکایی که ازش سوال کردن گفتن چرا شما میگید این قطعنامه برای این رژیم الزام آور نیست، عملا شروع کرد به حجیویات گفتن، چون به هیچ به عبارت منطقی، هیچ جمله منطقی رو نمیتونست بگه و این اوج استیصال اینها رو در حتی عرصه دیپلماتیک داره نشون میده که دیگه حرفشون به جایی نمیرسه. بنابراین من به نظرم میاد که در شرایط کنونی جمعی این جوانب همون نقطه جوش یا نقطه کانونی شکست نظام سلطه رو ما داریم مشاهده میکنیم که این دست خدا رو به ما داره نشون میده که با دست خود اینها چه بلایی به سر خودشون آوردن و اون صبر راهبردی محور مقاومت و مظلومیت محور مقاومت از یک سو و خونهای بسیاری که طی این 6 ماه ریخته شده و البته باید اضافه بکنیم خونهایی که طی 75 سال گذشته ریخته شده پای آرمان فلسطین، پای آرمان قدس شریف، انشاءالله داره یواش یواش به اون نقطه اصلی خودش نزدیک میشه و ما امیدواریم که این مرحله و این مقطع هم بتونه یک کمکی بکنه برای تسریع این فرایند و حذف این قده سرطانی از جهان.
سپاسگزارم آقای دکتر قادری، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش
میکنم، صبح بخیر میگیم خدمتتون.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود.
در این قضیه هم قطعاً شفق و امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم از فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود و آقا اگر میخواید از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهای بین المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم.
به صحنه می آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر معتمد، معاونت محترم امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی حاضر هستند. جناب معتمد سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره خرید تضمینی سیب زمینی از کشاورزان می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و سیاست‌هایی که توی این حوزه برای 1403 لااقل نیمه اولش وجود داره.
خدمتتون عرض کنم که همونجور که مستحضرید، محصول سیب زمینی بعد از گندم و تانای روغنی مهمترین کالای استراتژیک چه بخش کشاورزی هست که رابطه مستقیمی با امنیت غذایی کشور داره. خب طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت مکلفه که محصولات اساسی بخش کشاورزی اگر دچار افت قیمت شدن، اون بخش مازاد رو به قیمت تضمین شده و قیمت تعیین شده از طرف دولت خریداری بکنه و مانع ضرر زیان تولید کنندگان بشه تا تولید کنندگان انگیزه تولید خودشون رو برای سالهای آینده داشته باشیم، چون اگر این کار رو انجام نده تولید کننده دچار زیان بشه و انگیزه تولیدش از دست بده، این مشکل بعداً به شکل کمبود سیب زمینی بروز میکنه تو جامعه که اون وقت باید بریم ناچارن محصول رو وارد کنیم و بعد مصیبت‌های ارضی و گرفتاری‌های آفات این بیماری که ممکنه که به کشور وارد بشه رو در پیش خواهیم داشت. بر این اساس این سال که خب سیب زمینی مقداری مازاد هست، مخصوصا سیب زمینی پاییزی پایان سال گذشته، یعنی پاییز سال گذشته که